برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من، حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی
آزادی، برای آزادی.
سلام، من فرشید منوفی به همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، ملینا خورشیدیان و شهرام ابراهیمی در 45 دقیقه پیش رو با ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری در ایران همراه و همصدای شما هستیم. این هفته از شما راجع به چالش یا جنبش عمامه پرانی سوال کردیم. تا ساعت 7 زنده از رادیو فردا با ما باشید. این برنامه رو در حالی شروع می‌کنیم که کماکان 40 کشته شدگان این جنبش تبدیل شده به کابوس نظام و مردم مثلا همین دیشب در محله پیامبر تهران وقتی به 40 ها میرسن نفس‌های تازه شده شون رو اینطور به دیکتاتور یادآوری می‌کنن.
40 چاوهار هموطنم بیداره.
اما از اون طرف هم فشار نظام بر روی دانشجویان معترض روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و از در و دیوار داره حکم ممنوع الورودی و محرومیت از خوابگاه و حتی تعلیق از تحصیل برای بچه ها صادر میشه و این قلق و غم معترضین در حالیه که تازه فرمانده نیروی زمینی ارتش برگشته گفته اگر امروز آنطور که جامعه انقلابی مطالبه میکند با این مگسان برخورد نمیشود اراده فرمانده کل قواست. شنیدن این جمله های موهن از یه فرمانده ارتشی خوبه برای دوستانی که این توهم رو داشتن که آی ارتش چرا به ما نمی پیونده و ارتش با مردم و این حرفا. نه عزیزان، ارتشی که فرمانده هاشو همون یارو فرمانده کل قواشون تعیین میکنه تا اطلاع ثانوی هیچ ربطی به مردم و اعتراضاتشون نداره. هرچند که حتما در بدنه ارتش خیلی ها هستن که با مردم معترض همدلن، ولی خب فعلا سمت و سوی این نیروها رو اون بالا دستیاشون مشخص میکنن که غلام حلقه به گوش رهبرشونن و در اصل سپاهیانی هستن که لباس ارتشی تنشون کردن. البته مهم نیست، بذار اینا یه روز به مردم بگن مگس، یه روز دیگه بگن خس و خاشاک، مهم اینه که بچه‌های دانشگاه هنر و معماری پارس تهران حتی همین دیروز هم با چنین شعارهایی جوابشون رو دادن. یا این بچه ها تو دانشگاه علم و فرهنگ،
هنوز داریم نخونه، حجاب شده بهونه، هنوز داریم نخونه، حجاب شده بهونه، هنوز داریم نخونه، حجاب شده بهونه.
معلومه که دوستان شعار سرای ما تو این روزها حسابی فعالن و دارن هر روز شعارهای جدیدی رو میسازن که مثلا این یکی تو کرج جالب بود همین دیشب. هاشون سراب بله، یا این یکی باز هم توی کرج، دلارامون تو لبنان، جوونامون زندان. و البته خلاقیت در ساخت شعار کارش به اونجا رسیده که در اعتراضات دیشب توی فریادهای مردم نتیجه فقر و فسادی که کشور رو در بر گرفته چیزی جز سرنگونی نبود. بله خیلی هم زیبا. اما اتفاق زیباتری که این روزها داریم با گذشت ایام بیشتر و بیشتر میبینیم از پیله در اومدن پروانه های اعتراض زنانیه که دارن دونه دونه نقاب حجاب اجباری رو میدرن و با صحنه های درخشانی که خلق میکنن به خیلی اون زنانی میپیوندن که میبینیم این روزها خیابون های شهرامون رو زیبا و زیباتر کردن. همین دیشب سینمای ایران بعد از انتشار عکس‌های بدون حجاب ترانه علیدوستی، خزر معصومی، دنیا مدنی و مینا اکبری در صفحه هاشون یک قدم بلند در جهت نزدیک شدن به شعار زن زندگی آزادی برداشت که واقعا جای تقدیر و خوشحالی داره. البته این روزها شجاعت بی‌نظیر زنانه کل کشور رو گرفته و حتی همین امروز روی پخش زنده رادیو ورزش یه خانم خبرنگار به نام کوثر اکبرنژاد رو آوردن روی آنتن زنده تا در مورد فوتسال و فوتبال زنان حرف بزنه، ولی کوثر جان ترجیح داد در این روزها به جای صحبت درباره فوتبال یه ضربه کاشته زیبا و حساب شده رو بزنه زیر تاق دروازه صدا و سیما.
خب ما در مورد فوتبال و فوتسال بانوان صحبت نکردیم به خاطر اینکه توی این بخش از برنامه بانوی ایرانی میخوایم گفتگو بکنیم با خبرنگار حوزه فوتبال و فوتسال بانوان کشورمون کوثر اکبرنژاد. سلام به شما و خوش آمدید.
درود عرض میکنم خدمت مردم شریف و نجیب ایران و درود به شما مجریان و سازندگان این برنامه. فکر میکنم از آخرین باری که روی آنتن در خدمت مردم بودم بیشتر از 3 سال میگذره و این زمان قابل توجه برای کسی که عاشق رسانه است و پیشه مورد علاقه سالها رسانه است زمان زیادیه و این تصمیم رو فکر میکنم هر کسی که زندگی با شرف رو انتخاب کرده میگیره که با صدا و سیمای فاسد و دروغگو همکاری نکنه.
اینجا بود که تماس ایشون قطع شد، احتمالاً به علت طوفان یا مشکلات گرمایش زمین و تحریم ها، و احتمال میدیم حرفای این زن شجاع ایرانی تلفات زیادی رو در استودیوی پخش زنده با خودش به همراه داشته. میشباد. البته اینم در جریان باشید که بحث عمام پرانی هم ظاهراً داره فشار میاره به حاکمیت، و چون اسمت آخوندا تو این چند وقته یکم گچی شده، برادرای بسیجی اعلام کردن یه نفر رو در تهران و یه نفر رو توی بابل به خاطر عمام پرانی دستگیر کردن. ظاهراً سربازای فرمانده اذیت شدن از عمام پرانی ها و ظاهراً خبر ندارن یا خودشونو به بیخبری میزنن که ملت دارن عمامه به عمامه بالا میرن و دور نیست روزی که عمامه فرمانده شون در هوا به پرواز در بیاد.
فرمانده خدافظ، خوش اومدی، بدرود. بفرما، اسرائیل منتظره. برای سقوط این نظام امروز کل ایران متحده. تابلو شدیم، داره بوش در میاد، خون شما سو جدول الان دیگه. به به، بوی سوختن میاد، داره آخور رو منقل کباب میشه. کشور رو سرتون خراب میکنیم، کشتین فکر کردی ثواب میکنین، حالا مامور عقده ای ترسیدی چرا؟ پس بگو چرا داری فرار میکنی ها؟ مردم ریختن تو خیابو، شورتتون آویخته، جمشید پیش هم هست و کل تو با میشتن. بالون جیب محکم از قاضیش خرد، دوتا مصر بست پا پیچم میشه، یه بیت که رهبرم قاتیش هست، میگم این بیتو با ساتیش زد. زرد بشه میره پاس مجتبا روی آتیش، این قتل هم باید ثبت بشه توی تاریخ. رو پولتون حساب میکنی ولی تا به جنبی دیگه پولی تو حساب نیست. مردم باستادن روبرود، اون باتومو میکنن تو جلود. خیابونا مال ماست، روی زمین نمیمونه خونمون. میگیم امسال میده پشت سپاه، مرگ بر کل نظام. 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 انتقام همه کولبریاستی، برای اون تو سریاست. خواستین زن و زندانی کنین، حالا روی عوامی چخن رو سریا. شما تش 3 نفر بشه صفحه الواتون، یه کوچه رو میبندم من تنها. حقتون رو میذاریم کف دستاتون، زن یعنی مادر همه مردا. ما میجنگیم حتی با سنگ و چماخ، سیم برق و بزاق، همه یه پارچه با هم دیگه فریاد میزنیم. برای ایران آوردین ننگ و شما نیمکتا میرن هوا سر کلاس. چون تو مدرسه با چرند سر و پر میشه، ببین کفن سفید میکنیم تن سپاه. چون تو پاسگاه به معترض تجاوز میشه، اینجا حتی میشه چپ زانتیا. پایگاه رو میسوزونیم بعد لاستیکا. مردم کف خیابونن، طول مصورا کف آمریکا. سلالی نیزدری بد میخوری، شنیدم ترسیدی رفتی پلیس. هر اسمی که بهمون اضافه میشه در ازاش 5 تا سپاهی. امسال میده پشت سپا، مرگ بر کل نظام. امسال میده پشت سپا، مرگ بر کل نظام. امسال میده پشت سپا، مرگ بر کل نظام. امسال میده پشت سپا، مرگ بر کل نظام.
زندگی آزادی.
درود بر شما آقا. با این شرایط جدید عمام پراکنی، اگه آخوندی بازم بیاد تو خیابون، 2 حالت بیشتر نداره: یا بیشوره یا یه جاییش میخوره. اما ماشو میگم قربونت جابه.
و همانا چرقی خشونت در همین امامه های چرخ نمای خشونت طلب است، باعث میشود انسانیت، مهربانی، عشق به مغز این معمم پلشت نرسد. به امید آزادی، زن زندگی آزادی.
به نظر من این اصلا کار درستی نیست. توی جوون حیفه یه متر و نیم رو هوا بپری، یه امامه رو بندازی زمین، این اگه بخوره رو زمین توهین به آسفالت محسوب میشه. قشنگ این امامه رو بردار ببر خونه، یا به عنوان پوشک یا نه به عنوان دستمال توالت قشنگ ازش استفاده کن.
آزادی آزادی آزادی.
در مورد موضوع امام پرانی به روش‌های مختلفی داره انجام میشه که به نظر من بهترین روشش روش پسی امامه است. پسی امامه رو که اجرا میکنی یه پسی میزنی به یارو، هم تشتک آخونده میپره هم امامهش، یعنی با یه تیر دوتا نشون میزنی. دوستتون دارم ابیام.
مقامات و سرکوبگران جمهوری اسلامی این روزها حسابی ترسیدن و سعی دارن با وحشیگری و جنایت در خیابون و اذیت و آزار زندانی‌ها و صدور حکم‌های سنگین از جمله اعدام برای مردم، با ترس انداختن توی دل مردم خیلی‌ها رو از اومدن به خیابان منصرف کنن. همین الان صدها نفر هستن که دستگیر شدن، اما نه اعلام میشه کجا هستن و نه جواب درستی به خانواده‌هاشون میدن. آرمیتا عباسی دختر 21 ساله دستگیر شد و اخبار نگران کننده‌ای در موردش منتشر شده و هنوز مشخص نیست کجاست و تحت چه شرایطیه. یا ندا بیات دختر زنجانی که روی سقف خودروی پلیس ایستاده بود و توسط نیروهای امنیتی روبوده شد. هر چند روز یک بار اخبار نگران کننده‌ای در موردش منتشر میشه که واقعا نمیشه در موردش راستی آزمایی کرد. صدها و شاید هزاران جوان دیگه در چنین شرایطی هستند. در مورد صدور احکام اعدام برای ترسوندن مردم هم که حتما شنیدید، اون هم در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای که یادآور همون دادگاه‌های دهه 60. یکی از این جوانای جوان 22 ساله به نام محمد قبادلو، گوش بدین صحبت‌های مادرش رو.
از همه مردم عزیز تقاضا کمک دارم، لطفاً ما را حمایت کنید قبل از اینکه دیر بشه. محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و ناراحتی اعصاب داره، وکلای اون رو عزل کردن. دادگاه وکلاشو عزل کرده، اجازه ورود وکلا رو به دادگاه ندادن و بچه منو غریب گیر آوردن بدون وکیل. از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن.
بله، قبل از ورود به دادگاه قاضی حکمش رو نوشته. همین چند روز پیش هم توی یک دادگاه نمایشی که اصلا معلوم نبود سر و تهش چیه، به یک رپر کرد کرمانشاهی به نام سامان یاسین حکم اعدام دادن. فقط چند ثانیه از جلسه دادگاه رو به ریاست قاضی صلواتی بشنوید تا دستتون بیاد چه جوری کیلویی دارن حکم اعدام میدن.
سابقه کیفری داری؟
هیچی ندارم.
11 فقره سابقه کیفری داری؟
سابقه مثلا تو زندگیم یک بار بازداشتگاه رفتم.
سیستم رایانه‌ای دادسرای این اعلام تهدید با چاقو، افترا، توهین و فحاشی، تهدید با اسلحه، ضرب و جر عمدی، تهدید با چاقو، ضرب و جر عمدی، تهدید با چاقو، قمه، حمل سلاح، اینا سوابق تو سیستمی هم هست. نمیشه منکر بشی.
داره میگه من تو عمرم فقط یک بار بازداشتگاه رفتم. صلواتی میگه تو سیستم سوابقت هست. بله، سیستم شما رو همه ما میشناسیم آقای قاضی صلواتی، همون سیستمی که درش نوید افکاری مجرم و قاتل معرفی شد و اعدامش کردین، یا روح الله زم رو دزدیدین و کشتینش. همه حرف ما هم همینه که این سیستم قابل اصلاح نیست، این سیستم عوض بشو نیست، این سیستم فقط برای تنابهای دارش داره دنبال گردن میگرده و برای همینه که مردم کف خیابونن، نه برای آزادی پوشش و لباس و به قول شما برهنگی.
منویگش قدلم کردن، هنجرم قلقم کردن، خوشیلم قدغن کردن، عین حیوان سرتم کردن. نه مو از سکوت خانه نیوم و می رسم پاره نیوم، سر تا پام زخم عمیقه، بعضی زخمیل بخینیون. دور تا دورم دیوار کشان، هر کی رسی یه جام شکان. ما پشت ما رفیق گرمی، اویش خنجری تا دست چقان. دید زخمیل سینم وا کرد، کودک درونم دی پا گرد. عشق چه و دالگ پیرم، کرماشا جوش سر پل خراب کرد. ولی من شرفم نفروشام، این پیا و بان پاموسام. خدا ایمش که او را ساجی، زمین گرد این میدانمام. هر شو بیدار تا دم صبح، منی نامردی بلدم ولی خوب. مجروح جنگ نابرابرم، مبارزم ولی حامی.
بله، بخشی از کار رپ سامان یاسین رو شنیدیم که همونطور که گفتم فعلا براش حکم اعدام دادن متاسفانه. حسین رونقی هم همچنان در زندانه و این روزها خیلی نگران سلامتی حسین رونقی هستند. پدر و مادرش که دائما خبر ضرب و شتم و شکنجه حسین رو میشنوند، بیشتر روزها میرفتن جلوی زندان اوین و ساعتها میایستادن بلکه بتونن خبری از پسرشون بگیرن، که خب این همه فشار و استرس باعث شد چند روز پیش پدر ایشون مقابل زندان اوین سکته کنه و به بیمارستان منتقل بشه که خب خوشبختانه خطر رفع میشه. فقط تصور کنید چه ظلمی داره به این خانواده میشه و چند تا خانواده دیگه همین الان در شرایط مشابهی نگران سلامتی و جان عزیزانشون هستن. اما نمیشه از بازداشتی‌های این روزها گفت و از توماج صالحی نگفت. خواننده‌ای که از داخل ایران میخوند، یک کارگر ساده بود، درست مثل ستار بهشتی. هنوز ویدیوهایی که از محل کارش با دستهای سیاه و روغنی میذاشت رو یادمونه. توماج اونقدر شجاعانه و بی‌پروا مینوشت و میخوند که خیلی‌ها باور نمی‌کردن در ایران باشه و شایعه بود که توماج که اینجوری داره اعتراض می‌کنه از ایران خارج شده. اما ایران بود و هر از گاهی عکس یا فیلمی از خودش وسط جمعیت و بین مردم در خیابون میذاش که نشون بده درست مخفیانه زندگی میکنه، اما بیرون گود ننشسته و بگه لنگش کن، که نشون بده فقط لب و دهن نیست و با تمام وجودش و با تمام خطراتش کنار مردمه و در کنارشون شعار اعتراضی میده.
مرمر دیکتاتور،
ما تماشاگر نمیخواهیم، به ما
مرحب بشید. ما تماشاگر نمیخواهیم، به ما مرحب بشید.
ما تماشاگر نمیخواهیم، به ما مرحب بشید.
ما تماشاگر نمیخواهیم، به ما مرحب بشید.
ما تماشاگر نمیخواهیم، به ما مرحب
بشید. بله، متاسفانه حدود 10 روز پیش توماج رو که صداش هم شنیدیم گرفتن و خیلی از مردم نگران سلامتی و جان توماج هستن. در روز اول دستگیری رسانه‌های حکومتی تصاویری از این خواننده با چشم بند منتشر کردن که خب بعداً معلوم شد مربوط به دستگیری قبلیش بوده. هنوز نمیدونیم توماج کجاست و حالش چطوره، اما میدونیم کسی مثل توماج با وجود خشم و کینه‌ای که حکومت ازش داره و داشته، هنوز یک جمله علیه خودش و علیه مردمش جلوی دوربین نگفته و این یعنی نتونستن بشکننش. گرچه اعترافات تلویزیونی هم نخنماتر و رسواتر از اونیه که روی ذهن کسی تأثیر بذاره. به هر حال منتظر آزادی توماج و بقیه زندانیان هستیم و اون روز میرسه، روزی که با افتخار و غرور سالهای سال ازش صحبت خواهیم کرد و بعد از ما نیز بیشک در موردش بسیار خواهند گفت و خواهند نوشت.
از بازماندگان آبانم، شعرم صدام جاودانم، من یک از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردن، شعله خاشاکیم که گفتن پشت به زندگی رو به دشمن، دو الف کوه پروندم، کس را گل رخ در بندم، خون سیاوشم، کمان آرشم، پروازیم که پر زد رفت، تابش ناگریز نورم، رویش ناگزیر بذرم، ریشه دارم، استوارم، من درخت امید وطن، بچه کارم، گمنامم، پینه یه دست رویام، فصل اتحاد کردانم، خون ندام سلطانم، خشکی قلب یه دریا، چنبال بریده یه پروازم، سیری یه صورت سربازم، تیره تو سینه یه احوازم، فقر بلوچم، کولبر کردم، زبان مادری عربم، ترکم، من پسر ایرانم، بختیاریم، نماد جرأت، قهر خودم، من ترس شما، قاضی وطن، عدل انتهام، برزخ خودم، وحشت شما، سرباز حق.
بله، بخشی از کار بازمانده از توماج صالحی رو شنیدیم. همکارم فرشته قاضی با ماست تا از آخرین آمار کشته شده های اعتراضات اخیر برامون بگه. فرشته
فرشید، ما طی این مدت تلاش کردیم یک آمار تصویری تحقیقی ارائه بدیم. میدونیم که با گذشت 53 روز از اعتراضات هنوز در مورد تعداد و هویت کسانی که در اعتراضات کشته شدن ابهامات زیادی وجود داره. سازمان‌های حقوق بشری بدون اعلام جزئیات و هویت کشته شدگان آمارهای متفاوتی ارائه میدن. الان آمارها به بالای 300 تا رسیده. اما ما تو رادیو فردا تا همین الان تونستیم گزارش، در واقع گزارش رو بدیم که تا ساعتی دیگه منتشر خواهد شد، هویت 206 تن از کشته شدگان رو منتشر می‌کنیم با شهر و تاریخی که کشته شدن، سنشون و عکسشون. از این تعداد 36 نفر زیر 18 سال سن داشتن و 16 نفر زن هستن. اینو توضیح بدم که این احراز هویت از طریق منابع مستقل ما و تماس با خانواده ها نزدیکانشون صورت گرفته. برخی منابع رو ما نمیتونیم اعلام بکنیم برای اینکه در خطر قرار میگیرن،
برای امنیت خودشون.
دقیقاً نکته مهمی که داره این گزارش این هستش که حداقل نیمی از کشته ها در استان سیستان و بلوچستان بوده. یعنی از این 206 نفری که ما داریم اسامیشون رو اعلام میکنیم، 102 نفر که تقریبا برابر با تعداد کشته ها در 15 استان دیگه هست. 102 نفر متعلق به سیستان و بلوچستان بوده. بررسی ها و راستی آزمایی های ما نشون میده که آذربایجان غربی با 19 کشته، کردستان 18، مازندران 16، تهران 13، کرمانشاه 11، البرز و گیلان هر کدام 8 نفر هستند تعداد کشته شدگان. قزوین، مرکزی و کوهگیلویه و بویراحمر هر کدام 2 نفر، خراسان رضوی، اصفهان، ایلام، اردبیل و همدان هر کدام 1 نفر کشته شدند. بیشترین تعداد کشته شده ها هم به بازه زمانی 29 و 30 شهریور و 4 و 5 آبان برمیگرده که کشته ها یا بر اثر اصابت گلوله های جنگی و ساچمه ای بودن یا ضربات شوکر و باتوم. فقط این خیلی اهمیت داره بگیم که اینها تنها کشته هایی هستن که ما تونستیم هویتشون رو راستی آزمایی بکنیم و با توجه به گزارش ها و ویدیوهایی که منتشر شده و شدت خشونتی که نیروهای امنیتی و نظامی علیه معترضان به کار میبرن،
قطعا تعداد بیشتر از این خواهد،
قطعا و به خصوص در سیستان و بلوچستان.
ممنونم از تو فرشته قاضی. این گزارش رو فکر کنم تا
یک ساعت دیگه منتشر
ساعت دیگه روی وبسایت میتونید
با عنوان بکنیم. گزارش آماری تصویری تحقیقی تصویری رادیو فردا از کشته های اعتراضات ایران.
مرسی فرشته قاضی.
زندگی آزادی،
زندگی آزادی.
این جمله رو به گوش همه برسونید که محمود امجد بارها گفته این اسلامی که ما واسه خودمون درست می‌کنیم، درست کردیم، هزاران بار از خوف نجسته و بده.
چهلم شاهوار هموطنم بیداره.
صدای منو از کوچه‌های خاکی و خونه‌های آجری می‌شنوید. اینجا سوریه نیست. کردها خانواده ما هستند.
انقلاب 18 آبان 1401.
بلوچستان مال ایرانه، بلوچستان جگر گوشه ایران، بلوچستان فرزند ایران، بلوچستان مال ایران، بلوچستان ایران جدا نمیشه.
دوستان این یه مسئله قطعیه که تو جنبش‌های انقلابی عملاً اعتصابات و تصمیمات عمومی برای پیشبرد اعتراضات از نون شب هم واجب‌ترن، به خصوص که وقتی این اعتصابات و تصمیمات اعتراضی عمومی گسترش پیدا کنن، هزینه‌شون هم برای اعتصاب کنندگان کم و کمتر میشه. اگه یادتون باشه یکی از شرکت‌هایی که از اوایل این اعتراضات به شدت متهم شد به دخالت و همکاری در سرکوب معترضین، شرکت میهن بود، چون تعداد زیادی عکس و فیلم از استفاده نیروهای امنیتی از ماشین‌های یخچالدار شرکت برای زدن به جمع معترضین و غافلگیر کردن اونها بیرون اومد. بعد از این اتفاق در یک تصمیم و میثاق نانوشته و غیر رسمی، خب خیلی از مردم تصمیم گرفتن از محصولات این شرکت استفاده نکنن و واقعا هم پای این تصمیم وایسادن، چون اینجور که اطلاعات غیر رسمی میگن فروش این شرکت توی یک ماه اخیر به 1/3 رسیده و حتی مجبور شدن یک عالمه از محصولات فاسد شده شون رو بسوزونن. این اطلاعات از اونجایی تایید میشه که خود شرکت میهن هم رفته با چند تا از کارگراش یک ویدیو تهیه کرده که رسما توش دارن به مردم التماس میکنن که از محصولاتشون بخرن. گوش کنید یه بخشایشو.
اگه یه همچه اتفاقی افتاده بود خودمون باید اول متوجه میشدیم، بچه ها باید متوجه میشدن.
ببینید ماشین های میهن هم عایق دما و هم عایق رطوبته. اگر هم خاموش باشه به خاطر اون عایق دمایی که داره هیچ هوایی رد و بدل نمیشه، بازم اکسیژن کم میره.
هم تو بیرون هم تو جامعه دارم ضربه میخورم، واقعا دارم عذاب میکشم. من مستاجر کرایه خونه میدیم، دانشگاهیامونو داریم ساپورت میکنم. نمیشه، واقعا نمیشه، خیلی سخته، خیلی سخته.
فکر میکنم سوء تفاهمی شده برای مردم ایران. ممنون میشم از مردم عزیزم که یه خورده با دید بازتر به این قضیه نگاه کنن.
خواهش میکنم نون 30,000 نفر آدمی که دارن تو میهن کار میکنن آجر نکنید.
خب البته همه میدونن که کارگران میهن هم مثل تمام کارگرای عزیز کشورمون زحمتکش و شریفن و این تصمیمات مال مدیران شرکته، ولی خب کارگرای این شرکت هم بد نیست بدونن که دارن در شرکتی کار میکنن که اسناد نشون میده داره در کشتار و قلق و غم مردم مشارکت میکنه. و میبینید که همین مردم وقتی تصمیم بگیرن در یک اعتراض مدنی، یعنی نخریدن یک محصولاتی، شرکت بکنن، کسی جلودارشون نیست و به راحتی میتونن به تک ها پاتک بزنن. اتفاقا تو همین مدت از اسناد هک شده کمیته فیلترینگ یه سری نامه افشا شده که مثلا مدیر عامل و بنیانگذار تپسی توی یکی از نامه‌های افشا شده نوشته پلیس محترم امنیت به داده‌های این شرکت دسترسی داشته و بر آن نظارت کامل دارد. یا در مورد سرویس اپلیکیشن اسنپ و به خصوص اسنپ فود هم یه حرفای مطرح شده که داره اطلاعات کاربراش رو به نیروهای امنیتی میده و فراخوان‌هایی هم منتشر شده که از خدمات این شرکت مردم استفاده نکنن. البته شرکت عظیم دیجی کالا هم از این فراخوان‌ها براش زده شده، چون به نظر میاد وقتی توتوی شرکت‌های سرمایه‌گذار در این قول بیشاخودم یعنی دیجی کالا رو در آوردن، دیدن یه جورایی به طور غیر مستقیم به نهادهای حاکمیتی مثل سپاه وصله. خب از اونورم میبینید به صورت خیلی خودجوش یهو پشت کاور بستنی‌های دایتی این نوشته اومده که پیام پلیس: پلیس تنها در سایه تعامل سازنده مردم خواهد توانست شاخص‌های امنیت را بهبود بخشد. خب یکی نیست بگه پشت بستنی آخه جای پیام پلیسه؟ آخه یکم بودار نیست واقعا؟ دیده بودیم روی مواد غذایی یا نمیدونم بسته سیگار پیام بهداشتی بنویسن، ولی پیام پلیسی پشت جعبه بستنی؟ این دیگه نوبره. خلاصه این بلایی که شرکت میهن با مشارکتش توی سرکوب سر خودش و کارکنانش آورد میتونه درس عبرتی باشه برای باقی کسب و کارها که اگه کاری نمیکنن یا دستی تکون نمیدن حداقل با نیروی سرکوب همکاری هم نکنن تا مورد نفرت عمومی قرار نگیرن.
بگو از بیش و کندر این جهان چه برده ای، برخیز و با دستان خود از ریش تیش زن به بیکر ستم، با اتحاد با انقلاب فردای سرنوشت خود زنی رهن.
خب همکارم هانا کاویانی با ماست. چند روز پیش هانا شایعه حمله جمهوری اسلامی به عربستان رو شنیدیم که ظاهرا بعدش هم بلافاصله این مسئله پایان یافت. میتونی راجع به این بیشتر برامون بگی؟
ببین فکر میکنم که راجبش این شکلی باید صحبت بکنیم که یک خبری منتشر شد مبنی بر این که مقامای آمریکا و عربستان با هم دیگه صحبت کردن و در این تبادل نظر رایزنی که بوده صحبت از تهدید خیلی جدی از سوی جمهوری اسلامی مطرح بوده و بعد در کنار این صحبتی که مطرح شد این اومد توی رسانه ها، اومد توی شبکه های خبری و اینها اومد. دو سه روز بعدش اما ما یک خبر دیگه ای میبینیم که مثلا روزنامه مثل وال استریت جورنال به نقل از مقام های غربی، مقام های آمریکایی و مقام های در منطقه داره صحبت میکنه این نشریه و میگه که اون تهدید از شدتش کاسته شده و خطری عربستان سعودی رو یا کشورهای منطقه و منافعشون رو از سوی تهران تهدید نمیکنه.
واکنشی داشتن مقامات عربستانی؟
به صورت عمومی صحبت کردن در این باره، اما ببین اون تهدید، حالا صحبت از یه تهدید نظامی بود دیگه. ما اول در از آغاز این اعتراضات ما یه صحبتی رو داریم که ایران در شمال عراق و علیه یه سری از احزاب کردی انجام میده.
درسته.
یک صحبت امنیتی هست، میشه گفت تنش امنیتی هست که ایران در طول روزهای گذشته با جمهوری آذربایجان داشته. مثلا گفته که اون کسی که هدایت کننده اون حادثه چراغ بوده
بله.
تبعی جمهوری آذربایجان بوده. از طرف دیگه بحث عربستان هست که ایران مثل اتهامی که علیه آمریکا یا بریتانیا مطرح میکنه عربستان رو هم متهم میکنه که با حمایت از کسانی که جمهوری اسلامی اغتشاشگر میخونه در آتش این اعتراضات میدمه و حالا حتی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی آقای خطیب صحبتی هم کرده خیلی تند و تیز و گفته که اینو دیگه ما تحملش نمیکنیم و همه اینها رو باید بذاری توی سبدی که اینجوری بهش نگاه بکنی که ایران و عربستان به هر حال دو رقیب اصلی منطقه‌ای هستن. از لحاظ انرژی منابع انرژیشون رو باید نگاه بکنی، از لحاظ دیپلماتیک نبود رابطه دیپلماتیک بین دو کشور رو نگاه بکنی، یکی ادعای رهبری جهان شیعه رو داره، اون یکی جهان سنی رو داره، و این دو داشتن میرفتن که خیلی نزدیک بشن به این که بخوان روابطشون رو ترمیم بکنن. میدونیم که گفتگوهای طولانی مدت امنیتی در عراق مطرح بود و حالا اون چیزی که ما میشنویم این هستش که با روی کار آمدن دولت جدید در عراق، همون گفتگوهای امنیتی سطح بالا که گفته میشد بیاین حالا این را از سطح امنیتی ببریم به سمت دیپلماتیک و مثلا وزرای خارجه دو کشور بخوان دیدار بکنن و روابط دیپلماتیک رو ترمیم بکنن و سفارتخونه باز بشه، حالا اصلا همه اونها اصلا پاشیده، اون گفتگوها متوقف شده و حالا تهران داره خیلی شدیدتر حتی تهدید میکنه، حداقل به صورت لفظی، که در صورتی که عربستان بخواد از اعتراضات در ایران حمایت بکنه به هر نوعی، ایران به اون پاسخ خواهد داد و اصطلاحی که به کار برده گفته اون خانه های شیشه ای رو از هم میپاشونیم، اون چیزی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته.
بسیار خوب، ممنونم ازت هانا کاویانی.
زن زندگی آزادی.
درود بر ایستگاه فردایا. من با امام پرانی کاملا مخالفم. این چه کاریه؟ بهتر نیست که امامه ها رو برداریم ببریم خونه خوب بشوریم که اون ویروس و میکروب آخوندی ازش دور بشه، تر و تمیز بشه، بعد برای گردگیری این چیزا میشه استفاده کرد.
به نظر من یکی از بهترین و اصولی ترین کارهایی بود که میشد توی این انقلاب مدرن ایران میتونست انجام بشه و این که نمیدونم باعث تداوم چرخه خشونت میشه، نه این اصلا حرف اصلا بی خوده، اصلا معنی نداره. این حرف خشونم آنه وسط خشونتی
من مطمئنم خیلی از ماهایی که داریم لذت میبریم از برنامه امام پرانی در حالت عادی هیچ وقت دوست نداریم به کسی توهین بشه، به لباسش، به پوششش، ولی الان داستان اینه که اینا این همه مدت احساس ناامنی برای همه ما به وجود آوردن به خاطر پوششمون، خوبه که یه چند ماهی احساس ناامنی بکنن از توی خیابون اومدن.
واقعا راضیم از این کار بچه ها، خیلی خوشم میاد از این کارشون و دوست دارم بهشون بگم آورین آورین. و یه مسئله دیگه هم هست، من روی صحبتم با روحانیونی هست که شاید نزدیکتر به مردم باشن، بهشون میگم الان جایز نیست. آره قربونت برم، الان جایز نیست، نپوش، بپوشی میپره.
میگم از روزی که این امام پرونی ها شروع شده الحمدلله داره بارون هم حسابی میباره، مثل که خیلی جواب داده. همیشه میگفتن روسری خانوما باعث میشه که بارون نیاد، ولی مثل که اون امامه ها باعث میشد که بارون نباره.
اما توی همین اوضاع که نظام مردمیمون داره به همه طرف لنگ و لگد میندازه بلکه بتونه یه مدت بیشتر حکومت کنه، خیلی از ورزشکارا و هنرمندا و چهره‌های شناخته شده هم بی‌نصیب نموندن. حتی علی ضیا مجری صدا و سیما هم که حالا دوتا استوری نیم بند در حمایت از مردم گذاشته بود، ظاهرا روز دوشنبه میاد بره کربلا که بهش میگن تشریف داشته باشین و شما ممنوع خروجی و پاسپورتش هم ازش میگیرن. بهرام رادان هم اوایل این هفته اینجوری از ممنوع خروجی خودش خبر داد.
سلام به همه مردم شریف کشورم. امروز جمعه 13 آبان 1401 من برای یک سفر چند روزه برابودش برم خارج از کشور. در فرودگاهی کمی قبل از پروازم دو جوون فکر میکنم 20 و چند ساله بودن اومدن و برگه‌ای رو بهم دادن و گفتن که نمیتونی از کشور خارج بشی و باید برای حل کردن مشکلت مراجعه بکنی به یکی از این نهاد.
البته ایشون در ادامه گفت که رفته چک کرده و دیده ممنوع خروج نیست و ابراز تعجب کرده که پس اینا کی بودن جلوی منو گرفتن. خب احتمالاً نیروهای به قول خودشون خودسر که خیلیا رو کف خیابون ممنوع زندگی میکنن، حکم به ممنوع خروجی شما هم دادن. ترانه علی دوستی هم که خب ظاهراً این روزها ممنوع کار شده، با انتشار پستی نوشت در ایران میمانم و مثل این همه مردم به جان آمده و به پا خواسته وقتی حقم را فریاد میزنم سرم را بالا میگیرم، میمانم، دست از کار میکشم، کنار خانواده های زندانی ها و کشته شده ها میایستم و حق خواهشان خواهم بود، برای خانه‌ام میجنگم. واقعا هر کس هر جا بیاد کنار مردم وایسه دمش گرم. اما وسط این بگیر و ببندها محمد عمرانی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیونم باز هم دمش گرم، ایشون دوباره یه ویدیو داد و اتفاقات این روزها رو با بازی پوکر تحلیل کرد.
دفعه دیگه بازنده ای؟
چی؟ بلوف میزنم.
نه بابا، اونا که مثل تو بلوف بلد نیستن، دستشون خیلی خوبه. از کجا میدونم؟
ببین، چهار تا آس که نداری چون یه آس پیش خودشونه، چهار تا شاه هم نداری چون یه شاه خودشون سوزوندن، نه یا چهار تا سرباز داری دیگه، با چهار تا سرباز چیکار میشه کرد؟
عزیز من، این دست اونا برندن،
چیکار کنی؟ من بهت پیشنهاد میکنم پولاتو بردار جا بزن.
بابا دستشون خیلی خوبه، دستشون خیلی پره، به ترس وقتی چهار تا بی بی جمع شن.
من تو بازی نیستم، من پشت دست بازی میکنم.
سر چی؟ انقدر دستشون خوبه که سر دارو ندارم.
بله، نهایت چهار تا سرباز دارید، ولی همون چهار تا سربازتون جلوی چهار تا بی بی حتماً بازنده است. مرسی آقای عمرانی که انقدر قشنگ کنار مردم و با مردم هستید. در بین هنرمندای خارج از ایران کنسرت ساسی مانکن توی استرالیا خیلی خبرساز شد. البته ساسی از مدت‌ها قبل همه کنسرتاشو به خاطر همدردی با مردم ایران کنسل کرده بود، اما نوشته بود به خاطر مسائل حقوقی و قانونی که براش پیش اومده نتونستند کنسرت استرالیا رو کنسل کنند، با اینکه از قبل در این مورد صحبت کرده بود و حتی قرار بود در اون کنسرت هم صدای مردم ایران باشه. بازم روز کنسرتش یه عده حسابی اونجا بهش بد و بیرا گفتن و خلاصه کنسرتش رو به هم ریختن. البته خب جالبه، همون روزها خانم گوگوش در همون استرالیا کنسرت برگزار کرد، یا خیلی های دیگه مثل شاهین نجفی هم کنسرتاشون برقرار بود و توی کنسرتاشون صدای مردم ایران بودن و خیلی هم تشویق شدن. دیگه ما نمیدونیم، شانس ساسی مانکم بود و شاید چون اساساً ترانه های شاد و غری و اینها میخونه، یه عده از مردم براشون قابل قبول نبود توی این شرایط کنسرت گذاشتن و به قول مردم پول در آوردن. اما اگه خب ترانه غمگین یا اعتراضی بخونی و پول در بیاری، ظاهراً مشکلی نداره این روزها. نمیدونم والا. ولی یه چیزی میخوام بگم و اون این که یادمون نره که این جمهوری اسلامیه که سالهاست با شادی مردم مخالفه و توی کوچکترین مسائل زندگی هر شخصی دخالت میکنه و میگه چی رو بگو چی رو نگو و کی شاد باش و کی غمگین. ای کاش اول میتونستیم توی اون جمهوری اسلامی درونمون یه انقلاب حسابی بپا کنیم.
غذا میخواد این مار گرست نه تو کلم، عادت بچه راحت به، غذا میخواد این مار گرست نه تو من، عادت بچه راحت به، خدا با ماست نونو با ماست بزن، خدا با ماست ولی تو ماست بزن. دود شد سیگاره تو ته، روحم از کف پا در رفت، خوب میخوره ولی لاغر، شیطونه ولی شبیه آدم، کنجش دنبال کلام، کردشکم روی لماغم. ای وای ای وای،
خدا نور لجه‌ای جوون بلوچی بود که انتشار یک عکس ازش دل خیلی‌ها رو خون کرد. توی اون عکس خدا نور که چند وقت پیش ظاهراً به خاطر حضورش در یک عروسی در بازداشت به سر می‌برد، دستبند زده شده بود به پرچم وسط پاسگاه، جوری که انگار اون میله سرد و بیروح رو نشسته در آغوش گرفته. در اون عکس میتونید یک لیوان آب هم کمی اون طرفتر از خدانور روی زمین ببینید. خدانور تشنه بوده و از مامورین درخواست آب کرده و اونها برای اینکه شکنجه و تحقیر اون رو به حد اعلا برسونن، یک لیوان آب رو نزدیک اون روی زمین میذارن به شکلی که او با دستهای دستبند زدش نتونه لیوان رو برداره. خدانور یک روز بعد از جمعه سیاه زاهدان توسط مامورین جمهوری اسلامی با گلوله جنگی کشته شد. خدانوری که از شدت محرومیت و تبعیض حتی شناسنامه هم نداشت تا بدونیم سن دقیقش چقدر بوده. حتما با کشتن خدانور اونایی که یک لیوان آب رو هم از اون دریغ کردن احساس راحتی کردن، همونایی که همین چند وقت پیش احتمالاً به راهپیمایی اربعین رفته بودن و در هیئت‌های عزاداری برای کسی که نامش تو قصه‌های پر اشکشون با تشنگی و فقدان آب گره خورده عزاداری می‌کردن، حتما به سر و روی خودشون میزدن که چرا یزیدیان نذاشتن امام و بچه هاش حتی یک جرعه آب بخورن. خیلی طنز تلخیه وقتی که ببینی همین چهره های اشکبار و حزن‌آلود از اون هیئت عزاداری که بیرون میان اون ماسک های عزاداریشون رو بر میدارن و تبدیل میشن به موجودات بیرحمی که حتی آب رو نه 1400 سال پیش که در سال 1401 از هموطن خودشون دریغ میکنن. اونا در حالی برای مشک های سوراخ شده آب روایات ما قبل تاریخ مویه می کردن که خدا نور اونجا در چند سانتیمتری یک لیوان آب دستش بند بود به میله پرچم جمهوری اسلامی و با لبی خشک و تنی رنجور در خودش فرو رفته بود. این عکس از خدا نور می تونه تاریخ یک کشور رو زیر و رو کنه. این عکس نماد و نمود تمام رنج یک ملت در برابر کسانی که قصه ها رو گریه می کنن اما توی زندگی واقعی دستشون به خاطر ارتکاب هیچ جنایتی نمی لرزه. عکس خدا نور دربند رو باید گذاشت کنار عکس ندای در خون غلطیده، کنار عکس مهسا قبل از مرگ یا عکس های مهرشاد که هر پیکسلش پر از زندگی و زیباییه و میونه همه ی عکس ها و فیلم های بچه ها و مردان و زنانی که به جرم اعتراض و برای یک زندگی معمولی جون دادن. دور نیست روزی که این نماد خدا نور دربند مجسمه بشه در میدون های شهرها، نصب بشه تا آیندگان بدونن که ما در دورانی زندگی می کردیم که توش در یک لحظه اسم مهساها رمز میشه و تصویر خدا نورها نقشه راه و نقطه پایانی بر هر گونه فراموشی و نسیان. و این قصه بلند پایانی نداره چون تا همین جا هم دنیای ما پر از تصویره، از نفسهای خفه شده و خونهای ریخته و از بلوچستان تا کردستان جای جای این خاک پر از جوونه هایی که گل دادنشون ایران بهتری رو برای همه ایرانیان نوید میده. علی صالحی در شعری که برای حال و هوای این روزهای ایران سروده گفته: دلگرم پا برا پرچم بردوش پیش روی ما پیداست، به بعضی بگو گنده تر از شما نتوانست ترانه آزادی را راه بر گلوی بریده ببندند. زنهار بعد از این همه ظلمت مزنون هنوز هم روشنترین رویاها پیش روی ما پیداست. دلگرم پا به راه پرچم بر دوش.
رها شویم ز طوق بندگی، شب سیاه ما سحر
دریده شد لباس برمگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام سازیانه ها تبر شود، که با جوانه ها سنا شدیم، من و تو و دگر دوباره ما شدیم.
برپا خیز برای زن زندگی آزادی، برپا خیز.